آقای دکتر، ما تا الان که من در خدمت شما هستم چیزی در حدود بالغ بر 25 تا در واقع اپیزود از رادیو فولستک رو منتشر کردیم. حالا آمار دقیق نمیدونم، ولی چیزی بیش از 90% مهمون ها وقتی که ازشون سوال کردیم تحصیلات آکادمیک آره یا نه، خیلی هاشون گفتن نه. و پیرو گفت قبلی که با شما داشتیم، شما جز معدود دوستانی هستید که دارید از تحصیلات آکادمیک دفاع میکنید. حالا میخوام دیدگاه شما رو در واقع با یک تیر دونشون بزنیم، هم سوال بعدی رو جواب بدید و هم دیدگاهتون رو شفافتر بدونیم که آیا برای یادگیری هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، داده کاوی و غیره و سایر حوزه‌های مرتبط، آیا باید بریم دانشگاه و آکادمیک کسب علم بکنیم، یا به صورت سلف استادی از سایت های مختلف، کورس های مختلف، چیزهایی که مثلا کورس ارا و اینا هست شروع به استفاده بکنیم و وارد صنعت بشیم؟
درست. ببینید، اون چیزی که من در قبال دفاع از آکادمی ها مطرح کردم بیشتر پروموت کردن یا بزرگ جلوه دادن آکادمی ها نبود، نه بیشتر اتفاقا در پاسخ به نقد بوده. یعنی من اتفاقا نقد هم هست به آکادمی ها، یعنی به ما کسی که از سال 80 تا سال 95 15 سال فقط توی دانشگاه بوده، نه آکادمی های داخل ایران، خارج از ایران هم نقد بهش زیاد وارد هست. نکته ای که من مطرح کردم این بود که ببینید، زاویه نقد مهمه. یعنی شما چیه داستان رو نقد میکنید؟ مثلا یکی از چیزایی که اخیرا متاسفانه توی ایران من میبینم زیاد بهش اشاره میشه و بذار اصلا یه داستان، یعنی ریشه داستان رو بگم، تفاوت ایران رو. ببینید، ما مدت مدیدی دانشجوهای تاپمون یا استعدادهامون وارد دانشگاه میشدن. خب الان هم همینطوره، خیلی ها مسیر دانشگاه رو انتخاب میکنن. این یکی از دلایلش اینه که دانشگاه مسیر قطعیت بالای موفقیت بوده به صورت سنتی. یعنی کسی نبوده که به صورت واضح بگه که از دانشگاه سلامی، از دانشگاه خوب، دانشگاه خوب رفته و الان مثلا خیلی فلاکت و بدبختی میکشه و میشه ریشهش رو توی اون دانشگاه دید. نه، در بدترین حالت اثر مثبت نداشته روی اده مثل سنتی. من الان رو نمیگم، یک دهه اخیر رو نمیگم، مثلا نسل اونایی که الگوی ما بودن. این رو در نظر بگیریم، پس این رو یه لحظه اینجا نگه داریم. یه نکته در نظر بگیریم که دانشگاه به سه سنتی نهاد انتخاب و فرایند تغییر بوده. ما خیلی وقتا این رو فراموش میکنیم که فکر میکنیم دانشگاه یک فراینده. یعنی چی؟ یعنی که مثلا شما یک گوشتی رو میدید، این دانشگاه این گوشت رو تبدیل به غذا میکنه، مثلا برگر میکنه. خب در حالی که این همیشه فراموش شده که نه، دانشگاه این فرایند رو داشته، ولی مهمترین نقشی که دانشگاه در کنار همین نقش فرایندیش داشته، فرایند انتخابیش بوده. این دانشگاه اینطوری بوده که توی کشور 70 میلیونی 70 نفر رو جمع میکرد دانشگاه تهران. خب و این 70 نفر رو حتی اگر کاری باهاشون نمیکرد، همین که اینا رو میذاشت با هم باشن، خودش همون فراینده بود. خب یعنی وقتی دانشگاه نقد میشه، خیلی وقتها اون بحث انتخابیش کنار گذاشته میشه، نقد فرایندی بهش وارده. درسته؟ که میگن آقا این دانشگاه تغییری در من ایجاد نکرد، در حالی که یکی از تغییرهای دانشگاه همین انتخاب شما قرار دادنه. مثلا شما با همون دوستی هست که کوفاندرتون بود. مثلا من مثال بزنم، چه تغییری میخواد دانشگاه در من ایجاد بکنه وقتی که فرادرس نطفه وجودش رو از دانشگاه تبریز، اونم نه از دروس دانشگاه تبریز، از همکلاسی بودن من و مثلا دکتر کلامی، چه تغییری میخواد دانشگاه توی جامعه ایجاد کنه وقتی دو نفر رو کنار هم قرار میده؟ خب این یک بحث دانشگاه هست. پس اینو حواسمون باشه که به چی دانشگاه نقد داریم، به فرایندش یا به گزینشش یا به هر دوش. خب اینو بذاریم کنار. یه نکته دیگه هست که حواسمون باز باشه. ببینید، ما یک غرب زدگی رو ما داریم، هستم میشه شرق زدگی هم ممکنه وجود داشته باشه، چه میدونم بالا زدگی پایین زدگی هم ممکنه باشه، اونم مثلا تو حوزه فضای کسب و کار و کارآفرینی تو ایران در نظر بگیری. ببینید، مثلا کسب و کارها همونطور که گفتم، به جای اینکه از گوگل هوش مصنوعی رو سری بیارن داخل داستان، فوتبال دستیش رو میارن. خب صندلی‌های رنگیش رو سری میگیرن، این کل بودجه اولیه سید استارتاپ هم میره به میز و صندلی. شما این رو به وضوح نگاه میکنید، مثلا 4 تا استارتاپ شک میگیره، اصل داستان رو به جای اینکه بگیرن میز پینگ پونگش رو وارد داستان میکنه. همین رو ما توی نقدهامون داریم، یعنی ما یه نقد اصیل هست که میاد نقد میکنه به عنوان یک فرد درونی، میاد مثلا شما میتونید مخاطبینتون میان سایت سکان آکادمی رو نقد میکنن. خب کسی که 3 سال داره مطالبتون رو میخونه یه پیشنهاد میده، اتفاقا به نفع بهتر شدن سکان هم میشه. ما این رو توی فرادستان داریم. یه موقع است که یک نفر یه نقدی رو توی سایت مثلا چینی معادل سکان میخونه، میاد اون نقد رو اینجا مطرح میکنه. این دیگه نقد نیست، این کپی کردن یک نقده. خب مثلا یک مثال من بزنم، شما موضوع دراپ آوت یا خروج از دانشگاه، ببینید خروج از دانشگاه افراد میان عکس مثلا زاکربرگ رو یا بیل گیتس رو میذارن، میگن دانشگاه اگه به درد میخورد اینا ادامه میدادن، در حالی که یه چیز رو باز فراموش میشه. بحث همون گفتم دانشگاه تو کار انجام میده، خیلی کار انجام میده. این دو کار عمدش هست، سلکشن و پروسس هست یا فرایند. شما در نظر بگیرید آقای بیل گیتس یا آقای زاکربرگ از کجا دراپ آوت کردن؟ از هاروارد. شما از تاق هاروارد وارد بشید، بعد بیاید بیرون هیچ کاری نمیخواد انجام بدید، تضمینید. یعنی ببینیم کی از کجا دراپ آوت کرده، نه اینکه من از فلان آباد مثلا به زور در مرز مجاز بودن بیام من بگم من دراپ آوت میکنم، من مثلا نماد. من میبینم آخه الان خیلی ها این فضای تقلیدی متاسفانه، نمیگه که زاکربرگ از هارواردی دراپ آوت کرد، مثل اینکه یه نفر بره تو قله، ته قله اورست، رسمیه که اونجا هر کی رفت 4 روز بمونه، بعد یه نفر روز اول برگرده. خب نمیگن رفته قله اورست، رسمش اینه که 4 سال اونجا بمونن، ولی اصلا از در شما وارد شدید دیگه مهم نیست. شما اصلا بخشی از، یعنی آقای زاکربرگ همین الان مدرکش هم امسال گرفتن دیگه، درسته؟ مدرک افتخاریش، ایشون فخر اون دانشگاهن، یعنی حضورشون از در به دانشگاه اضافه کرده. من ببینم من به عنوان آتش‌پز از سردر دانشگاه تبریز وارد شدم، چی بهش اضافه کردم که اومدم بیرون بگم من دراپ آوت این دانشگاهم؟ اینو من باید پاسخ بدم. من میبینم مثلا شما میفرمایید که آیا شرکت فلان که میتونه حوزه مثلا توی حوزه دوباره کاری انجام بده، بعضی وقتا من میبینم نه. چرا؟ چون یادم شعری میفتم که آن کس که نداند که نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و ده بماند. چرا؟ چون نگاه میکنید فرهنگی که دور این سازمان شکل گرفته بر ضد دانستن و دانش عمیق دانشگاهیه، دانش عمیق و پرسادت. یعنی مهارت محور هست، ولی اون چیزی که ریشه داشته باشه، یعنی مثل کوه یخی که شما یه یخ از آب میبینید بیرون، یه ضدیت با اون 80% زیر آب شکل گرفته که دیده نمیشه. من وقتی که از مثلا آکادمیا چه تعریف بکنم چه نقد بکنم، نقد که خیلی زیاد بهش وارده، مگر ندیدیم این همه مشکل بوده، خودم منم توش بودم، نقد من به نقد تقلیدی و بدون ریشه از دانشگاهه. نقد کسیه که مثلا تا صفحه 15 کتاب دیفرانسی توماس رو نمیتونه برسه و به رشته ریاضیات نقد میکنه، رشته ریاضیات رو نقد میکنه، میگه ریاضیات کاربردی نیست. به کجا رسیدیم که بگیم کاربرد نیست؟ میگه رشته آمار کاربردی نیست. چطور رشته آمار برای شرکت گوگل کاربردیه، برای مثلا طراحی وبسایت برای پیرایشگاه مردانه فلان دات کام کاربردی نیست؟ چون با این شما میخواید بگی که رشته آمار کاربردی نیست. دستگاه سیکونسینگ که میاد مثلا توی بیمارستان ایران باید $500,000 هزینه‌اش رو بدن، چرا اونها رشته آمار رو رو هوا استعدادش رو میزنن، ما در حالی که توی ایران رشته آمار رو چون دانش نیست میگن آقا کاربردی نیست؟ اصلا مگه کاربردی تر از رشته آمار ما داریم؟ نداریم. یعنی اینکه متأسفانه اینو من اینجا داشته باشم، یه جمله گفتم اینو اینجا داشته باشیم، که گفتم نسل مستعد ما چون دانشگاه مسیر مشخصی بود، مثل کوهپیمایی، شما ببینید یک مسیر مشخصی هست که شما نمی پاتون رو روی سنگ نمیذارید توی کوه، یک مسیر اگر باشه شما پا رو جای اونها میذارید و تلاش میکنید، خواستید مشارکت داشته باشید در حوزه کوهنوردی یک جامعه یک کشور، همون خط پای قبلی رو برید. فقط اگر قبلی ها مثلا 1000 متر جلوتر رفتن برگشتن، شما 1003 متر برید، 3 متر از خودتون جاپا داشته باشید که بقیه بیان بشن 1006 متر، همینطوری دنیا بره جلو. ما نسل مستعدمون عملا همین کار رو میکرد، وارد دانشگاه میشد، مسیر مطمئن و اصطلاحا کوبیده و صاف شده قبلی رو طی میکرد، میرسید به آخر خط یکم بهش اضافه میکرد. درسته؟ دنیا که این تغییرات بزرگ رو ما توی حوزه وب به طور ویژه داشتیم، اینترنت به طور ویژه دنیا رو تکون داد، این تغییره خیلی دیر وارد دانشگاه های ما شد. یعنی اینکه و البته دانشگاه کل دنیا، من دانشگاه ما هم بخشی از روند کل دنیا هستن، فکر نکنیم خیلی فرق زیادی دارن. استادی که من پایینامم رو راهنمایی میکرد 3 سال بود از آمریکا برگشته بود دانشگاه تهران، یعنی عملا من ایران تحصیل نمیکردم. خب اینو میخوام بگم که اتفاقی که افتاد این بود که نسل مستعد و اتفاقا پر از عقلانیت ما که طی مسیر صاف، خیلی وقتا میگن ریسک پذیری فلان اینا، نه اتفاقا انسان هایی که اصطلاحاً من به این کلمات اعتقاد ندارم ولی مثلا بخوایم بگیم باهوش هستن، ریسک پذیر نیستن، به اینا میگن calculated risk taker، یعنی ریسک پذیر مبتنی بر محاسبات. این خیلی مهمه، این مبتنی بر محاسبات رو خیلی وقتا فراموش میکنن، یهو میبینیم به بند بازی و باندی جامپینگ و اینا کشیده کار تا اینکه به یک کسب و کار درست برسه یا یک پروژه درست برسه، یک شرکت درست برسه. افرادی که ما توی جامعهمون داشتیم، دانشگاه اصطلاحا تخلیه میکرد، اینها رو میکشی به سمت خودش. این فضا ایجاد شد که به نوعی فضای تغییر توی ایران توی بازه‌های اولیه افتاد بر، نمیگم بر ضدیت از دانشگاه. چرا؟ چون دانشگاهی درست توی سیستم نبود. خب الان برعکس شده، الان من از دور که نگاه میکنم میبینم دوباره مسیر تغییر، ما همون استعداد رو یه پا توی دانشگاه، یه پا توی تغییر، یه پا توی کسب و کار داره به پیش میبره. استعداد رو از دانشگاه میاره داخل شرکت، از شرکت میفرسته داخل دانشگاه، یه تغییر توش میده، مثل تعمیر دیگه، بالانسی میکنه، دوباره برمیگرده داخل اصطلاحا شرکت. الان خوشبختانه مسیر داره برمیگرده و اگر هم ما بخوایم توی حوزه هوش مصنوعی کار درست انجام بدیم، این با اینکه دانشگاه ما به درد نمیخوره، دانشگاه ما دانشش مهم نیست، من میبینم یک سری جملاتی استفاده میشه اتفاقا درد جوون ما رو هم منحرف میکنه، کسی که تازه میخواد مسیر انتخاب بکنه، با اینها نمیشه. اگر اینطوری این حرفا درست بودن، شرکت گوگل هم دیوارش اصطلاحا دانشگاه استنفورد ساخته نمیشد، شرکت لینکدین بغل استنفورد ساخته نمیشد، استنفورد مرکز تغذیه علمی این شرکت های بزرگ نبود. بله دانشگاه ما هم تو گفتم ممکنه که فارغ التحصیل کامپیوتر ما از اونجا بیاد بیرون، نتونه مثلا توی 10 دقیقه یه زمپی نصب بکنه، مثلا یه سایتی با .com بالا بیاره یا نیاره، ممکنه، بسیار خوب، ولی همون فارغ التحصیل دانشگاه توی گوگل، همون فارغ التحصیل دانشگاه، همین الان توی کوالکام، من توی سان دیگو هستم، یکی دو نفر نیستم بگم که از دانشگاه تبریز، از دانشگاه شریف تنسوش تهران تو همین کوالکام کار میکنن. خب من میخوام بگم که من صحبتم اینه، دانش دانشگاهی نه قداست داره، نباید محل تعریف سلبی بشه. ببینید یکی از آفتهایی که ما داشتیم این بود که دانشگاه محل تعریف وجودی بود، یعنی افراد میگفتن من مهندس فلانی، من فلانی. برای اینکه این موضوع اصلاح بشه یک آفت دیگه ایجاد شد، تعریف سلبی ایجاد شد، یعنی اینکه من دانشگاه نرفتم، خب چیکار کردی نرفتی؟ خب نه اشکال نداره اگه کاری شده گفته بشه، خب ولی اینطوری نباشه که مثلا من برای اینکه نتونم خودم رو تعریف کنم من بگم که من مخالف سس قرمزم، خب که چی؟ نه اون کسی که عاشق سس قرمز هست یا مایونز هست کاری کرده تو دنیا، نه اون کسی که ضدیت، شما باید خودت رو تعریف کنی، بگی که بله ما به این نتیجه رسیدیم، این خروجی کار ما هست، این خروجی کار. نقد من به نوع نقده و گمراه کردن دانشجوهای ماست. نقد من به اینه که مثلا چون مایکروفون توی 3-4 سالی که حدود همون یه چند سالی توی ایران، من بازه نمیخوام بگم که احتیانم به برداشت چیز بشه، مایکروفون از دست یه دی افتاد و دست گروهی افتاد که مثلا یه مهارتی که با یه تغییر توی فریمورک عوض میشد رو تبدیل کردن به اصل داستان و شرکت‌های ما رو تخلیه کردن از نیرویی که دانش غنی دانشگاهی رو داشت و میتونست مشارکت داشته باشه، میتونست همون مثال تبلیغات ایران رو واقعا توی این وضع نباشه که یه وبسایت ما نتونه تامین هزینه حتی دوتا نویسنده خوش قلم رو داشته باشه. اینا همشون رو شما نگاه میکنید میگید که میتونن درست بشن، خیلی ادعی نمیتونن درست بشن، چرا که اصلا توی تعریفشون ضدیت با این نوع از دانش هست، ضدیت با چیزی که توش دوتا ماتریس باشه هست. بعد ما میخوایم یه چیزی ارائه بکنیم که با گوگل رقابت بکنه. شرکت اوبر رو شما در نظر بگی، کل دپارتمان کامپیوتر ساینس کارنگی ملون رو یه تیکه میخره. بعد ما شرکت های کوچولوی ما که اصلا عددی نیستن، ما میان میگن که دانش دانشگاهی به درد نمیخوره. دانش دانشگاهی به درد اوبر میخوره، به درد شما نمیخوره. گوگل تشنه متخصص استات دنیا هست، بعد شما با رشته آمار ما مشکل داری. نمیشه که شما باید بگی آخه مثلا چی شده، یعنی مثلا باز گوگل بگی دانش دانشگاهی به درد نمیخوره. خود بیل گیتس میگه که من پیشنهاد میکنم دانش دانشگاهی رو ادامه بده. خود کسی که دراپ اوت کرده، اونم از کجا؟ از بهترین دانشگاه ها. من میخوام بگم که باید آزادی انتخاب رو، نه کسی باید به خاطر یک تایتل یک عنوان دانشگاه بره، نه کسی به خاطر یک جمله یه چیزی دانشگاه رو انتخاب نکنه. دانشگاه یک ابزاره. مثل دریل رو در نظر بگیرید. شما الان تو خونتون دریل ممکنه نداشته باشید، نیازم نداشته باشید، به جای دریل اره دارید چون با چوب اینا بیشتر کار میکنید. من ممکنه نصب تابلو بکنم با از دریل بیشتر استفاده بکنم، ولی نباید اون اره به عنوان ابزار یا اون دریل به عنوان ابزار نه تعریف وجودی من بشه، یعنی من خودم رو وابسته به اون دریل و شما به اون اره بدونید، نه اینکه من بیام انجمن ضد اره تشکیل بدم به عنوان ابزار. اصلا ابزار چیزی نیست که ما خودم رو بهش بند بکنیم. دانشگاه ابزاره. دانشگاه جایی بود که من رفتم کوفاندرم رو دیدم. من رفتم الان دانشگاه شبکه وجودی من هست. شما الان ایالتی توی آمریکا نیست یا کشوری توی دنیا نیست که همون شبکه‌ای که ما از دوستان توی دانشگاه تهران تشکیل دادیم، دانشگاه تبریز تشکیل دادیم، دور هم باشیم. اونایی که دانشگاه رو نقد می‌کنن، نقدشون به جزوه دانشگاه، اصلا جزوه دانشگاه مهم نیست. من دانشگاه رفتم دکتر کلامی رو ببینم، نه اون استاد رو. این خیلی مهم. من اومدم یه دانشگاهی آقای مهندس مرادی رو ببینم، ببینید این اون استت دانشگاه یکی استفاده نکرده بکنار.
توی این حوزه اینقدر شما شیبا و قرار صحبت کردید، من اصلا به خودم اجازه ندادم بپرم وسط حرفتون و خیلی خوب بود، جالب بود، دستتون درد نکنه. در واقع اینی که از دو بعد حداقلش بعد سلکشن و فرایند به دانشگاه نگاه کنیم، خیلی میتونه مخاطبینی که این پادکست رو گوش میدن برایشون در واقع راهگشا باشه.